بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ساعت اولی که خدمت دوستان بودیم بحث کردیم از این که ما برای مجاهدت در میدان جهاد اکبر میبایستی موضوع مجاهدت خودمون رو و میدانی که درش میخواییم مبارزه و مجاهدت بکنیم رو خوب بشناسیم. موضوع مجاهدت ما انسانه و مبارزه با نفس انسانیه. عرض کردیم این میدان به جهت وسعت، پیچیدگی و شرایط اختصاصی خودش صعوبت‌های این جهت گفته شده جهاد اکبر. یه تصویری اجمالاً از این میدان نفس انسان که انسان میخواد در این میدان مبارزه بکنه رو محضر دوستان جمع‌بندی کردیم. این تصویری رو که ارائه کردیم محضرتون شاید خلاصه صدها روایت و آیات قرآنی و مجموعه معارفیه که اگر بگیم در یک تصویر بخوایم بگیم کل حرفی که ما در عرصه میدان جهاد اکبر و نفس انسان چطور تصویر میشه، تصویر قوای انسانی به این نحویه که عرض شد، به این که انسان قوه عاقله داره در درون خودش، قوه غضبیه داره، قوه شهویه داره، بعد این قوا یک مدار افراد دارن، یک مدار تفرید دارن. اون چرا که ما باش می جنگیم مدار افراد و تفرید قواست. ما اصل قوا که جزء حقیقت وجودی انسانن با اصل اون قوه نمی جنگیم، بلکه ما برای اون قوه می جنگیم، برای تثبیت، تقویت و تعمیق اون قوه و سلامت اون قوه می جنگیم. ما برای سلامت قوه شهویه، برای سلامت قوه غضبیه و برای سلامت قوه عاقله می جنگیم. ما وقتی که موضوع جنگ رو خوب تعریف می کنیم بعد اشتباهی با خودمون نمی جنگیم، به غلط نمی جنگیم. خیلی اوقات که ما دچار آسیب می شیم به خاطر جنگ های غلطیه که انجام می دیم. یعنی درست دشمن رو تشخیص نمیدیم، به جای اینکه جنبه افراط و تفریط قوه رو بزنیم گاهی وقتا میبینیم به اصل خود اون قوه لطمه میزنیم. وقتی ما به اصل اون قوه لطمه میزنیم، حق قوه شهویه یا حق قوه غضبیه یا حق قوه عاقله رو ادا نمی کنیم، بعد اساسا یک بی‌تعادلی در وجود ما ایجاد میشه. بعد وقتی ما بی تعادل میشیم، انسان بی تعادل بر صراط مستقیم نمیتونه حرکت کنه. کلن انسان بی تعادل در مشی خودش چون دچار بی تعادلی شده سیر مستقیم و مستحکمی نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه اول میبایستی هر کسی رو بخواد بر یک خط مستقیمی از یک تنابی از یک پلی عبور بکنه باید تعادل داشته باشه. تا تعادل نداشته باشه سقوط میکنه، با مشکل مواجه میشه. این مبارزه ای که ما در درون خودمون داریم انجام میدیم مبارزه ای برای عدالته، مبارزه ای برای تحقق عدالت در قواست و فرار از این بی‌تعادلیه. ما با هر کدوم از این جنبه ها رو ما باید در میدان خودمون دیگه شروع کنیم تطبیق دادن، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی که انشالله خدمتون عرض میکنم. باید ببینیم این جنبه افراطی این قوه است، جنبه تفریطی این قوه است، و ما با اون سلسله مراتب جنبه افراطی و تفریطی این قوه حالا هر کدوم به تناسب با دستورالعمل خودش میبایستی مجاهدت بکن. دوستان این مجاهدت یک طیف محصول این مجاهدت در بالای این طیف میشود اون درک حقایق عالم. یعنی ما در این مجاهدت و این مرتبه نفسانی تا نرسه به مرحله ای که حقایق عالم رو، واقعیت‌های عالم رو تا به این مرحله نرسه نمیتونه در عالم اون جایگاهی رو که باید پیدا بکنه پیدا بکنه. لذا ما اساس مجاهدتی که داریم انجام میدیم برای ادراک و برای کشف اون حقایق عالمه. ما میخواییم کشف بکنیم و برسیم به یک هستی شناسی صحیح و درست. اگر مجاهدت نفس ما و رسیدن در مجاهدت با افراط و تفریط قوه عاقله ما رو به این مرحله برسونه که محصول این مجاهدت در عرصه عقلانی در حوزه حکمت نظری بشود یک هستی شناسی صحیح، این مجاهدت صحیح بوده، یعنی یک تصویر درستی از هستی به ما بده، یک تصویر درستی از عالم به ما بده، این مجاهدت مجاهدت صحیحی بوده. اگر ما در این مجاهدت ما برسیم به یک انسان شناسی صحیح، یه جمله خوندم از انسان شناسی در جلسه قبل که تعریف انسان و حقیقت انسان و ابعاد وجودی انسان چیست، اگر این مجاهدت ما به اشتباه به سمت تفریط یا افراط بره، انسان رو درست تشخیص نمیدیم، انسان رو درست نمیبینیم، انسان رو درست تعریف نمیکنیم، نسخه‌ای که براش میپیچیم غلط میپیچیم، چه اون نسخه‌ای که ما برای شخص خودمان، یعنی یا نسخه بزرگتر میپیچیم یا نسخه کوچکتر، یا نسخه احیاناً کج و معوجی اینجا میپیچیم و ما رو دوچار مسئله و دوچار مشکل میکنه. انسان رو که ما هو و حقه باید تعریف بکنیم که محصول این مجاهدت میشه، یعنی مجاهدت و مبارزه برای انسان شناسی مجاهدت با نفسه، اون مبارزه‌ایه که صرفاً عرض کردم در جلسه قبل، خیلی اوقات ما مجاهدت با نفس رو میبریم روی یک قوه عمدتاً یا نهایتش دو قوه، مثلا قوه شهویه و قوه مثلا غضبیه. در بعد قوه عاقله اون بحث مجاهدت رو میگیم، خب حالا مجاهدت با نفس، مجاهدت با نفس در قوه عاقله اینه که دشمن درونی من میخواد که قوه عاقله من به شکوفایی نرسه، قوه عاقله من به تعادل نرسه، قوه عاقله من درست انسان رو نشناسه، قوه عاقله من درست هستی رو نشناسه، درست هست‌ها رو نشناسه، وجودات رو نشناسه، عدمیات رو نشناسه. در صورتی که من وقتی بتونم اساس عالم رو درست تعریف بکنم، وقتی گفته میشه که مثلا عالم یک وجود اصیل داره، یک وجود ربطی داره، بعد میگم آقا این حقایق عالم، اون وجود اصیل و اون وجود ربطی، بعد اون موقع وقتی من میگم این وجود وجود ربطیه، وجود اصیل نیست، میگم یک وجود اصیل داره، یه سایه داره، یه ظل داره، بعد هیچ وقت از سایه دیگه نمیترسم، هیچ وقت من از سایه دیگه حساب نمیبرم، هیچ وقت از وجود ربطی دیگه خوف برم نمیداره، که مثلا میگم آقا کل ای مثلا این چیزی که در بیرون ما داره میبینیم این وجود ربطی عالمه، عالم یه وجود حقیقی داره، اون منشأ اصلی وجوده، بعد مابقی ظل اون وجوده، سایه اون وجوده، ربط اون وجوده، این وجود ربطی قوامش به دو طرف ربطه یا به یک طرف ربطه. بعد اگر یه حکیمی گفته مثلا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا رو یه وجود ربطی، یه وجود ظلی، یه وجود سایه‌ای میبینه که اگر اون وجود اصلی یه لحظه مثلا حرکت بکنه، این سایه کلش حرکت میکنه، این وجود ربطی کلش جابجا میشه و هویت ربطی خودش رو از دست میده. او به معنای واقعی کلمه این رو وجود ربطی میدونه، یعنی نفس عاقلش، قوه عاقلش به حدی از بلوغ رسیده که او با تمام وجودش به علم حضوری این معنا رو لمس میکنه که این وجود وجود ربطیه، وجود حقیقی نیست، ترس نداره. این نداره که مثلا من بگم یه حقیقتی داشته باشه بعد مثلا از این حقیقت خوف برم داره، یا مثلا این که واقعا کف روی آب رو کف میبینه، واقعا میگه این کف روی آبه، این حقیقت نداره، من دارم او کسی که میبینه آب رو میگه خوف براتون نداره از این کفی که روی آبه، حقیقت آب رو ببینید با همو جلو برید. پس اینجا وقتی که این قوه عاقله مبارزه کرد با جنبه افراط، حقه و فریب و نیرنگ و همه اینا رو باشون جنگید، مبارزه کرد با جنبه تفریط، با حماقت و سادگی و ساده اندیشی و بیعقلی و اینا با این طرف مبارزه کرد، با اون طرف هم مبارزه کرد، بعد مخلات دو طرف رو هم فهمید که چه چیزی باعث این جنبه افراط میشه، چه چیزی باعث اون جنبه تفریط میشه، چه عاملی باعث این میشه که مثلا من برم به سمت اون مدلی که امیرالمومنین گفتن که آقا مثلا ببینید معاویه اینطور تدبیر میکنه، اینطوری کیاست دارید. حضرت گفت این فریبه، این نیرنگه، این بله مثلا خدا یه عقلی داده، این چون تو جنبه اسیر اون دوتا قوه خودش شده، این قوه عاقلش اسیر قوه غضبیش و شهویش شده، افتاده تو جنبه افراط قوه عاقله، افتاده تو اون جنبه، داره چیزی که تولید میکنه فریب، نیرنگ، حقه، با برنامه ریزی قشنگ اثرم میذاره، اثرم میذاره، مخاطب خودش رو هم میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. یا مثلا اون جنبه اون طرف قضیه که یه کاری میکنه دشمن، که طرف بگه آقا من دیگه هیچی به عقلم نمیرسه چی کار بکنم، هیچی دیگه من به فکرم نمیرسه چی کار بکنم. اونجاییه که قوه عاقل اسیر قوه شهویه و قوه بعضی از ابعاد قوه غضبیه شده، قوه عاقل تعطیل میشه، طرف اصلا دیگه هیچ خلاقیتی نداره، هیچ ابتکاری نداره، هیچ راه حلی نداره، به بنبست خورده، نمیدونه از این بنبست چجور خارج بشه، هرچی محاسبه میکنه اون تو محاسباتش یه عامل دیگری نمیاد کمکش بکنه، یعنی اون عامل میانه عدالتی که مبنای تقواست که او رو از بنبست خارج بکنه، اون عامل به کمکش نمیاد، قوه عاقلش عملا تعطیله، عملا به بنبست خورده. حالا مثلا یه اتفاقی افتاده تو عالم، تحریمش کردن، بردن فلان تو سازمان ملل، ای کار کردن، او کار کردن، فضا سازی کردن، فضای مجازی حقیقی همه غر کردن، هنرمندا، ورزشا، نمیدونم هشتگ زدن چی، بعد اینجا کسی که در مدار تعادل داره حرکت میکنه با همه این افراط و تفریطا، بدون اینکه بخواد مشوه بشه، میتونه تدبیر بکنه و از این شرایط عبور بکنه. کسی که اینجا عقل و تدبیرش ضعیف میشه، زود به بنبست میخوره که آقا بیچاره شدیم، بدبخت شدیم و مثلا دیگه حالا ما در یک شرایط کاملا مثلا بنبستی قرار گرفتیم و هیچ راه برون رفتی از این شرایط نداریم. این اون جنگیه که ما میکنیم. این جنگ به گونه ای میشه که وقتی به کمال میرسه حکمت نظری در مبارزه با افراط و تفریط قوه عاقله، بعد اون موقع ما یه تفسیر درستی از هستی، از انسان، از قدرت، از قابلیت، از مؤثر فی الوجود، موقع با تمام وجودمون لمس میکنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط در وجود آنچه مؤثر خدای متعال ولا غیر، اینو با تمام وجودمون درک میکنیم به حکمت نظری، این محصول این مجاهدته. پس دوستان این مجاهدت از این جهت هم ترکیبیه، هم مهمه که عرض کردم. حالا یکی از دوستان پرسید جنبه ترکیبی بودنش از چه بابته، گفتم ببینید جنبه ترکیبی بودنش از این که شما این حد فاصله بین افراط و تفریط یک آنه، یعنی شما دارید با جنبه افراط می جنگید، حواستون به جنبه، به اون لشکر جنبه تفریط هم باید باشه، یعنی با یه لشکر ایوری دارید می جنگید، با یه لشکر اون طرفی، به تعبیر امام با جنود عقل و جهل دارید می جنگید، یعنی یه جنبه جنود جهل دارید. جنود جهل به دو قسمت تقسیم میشن در قوه عاقله، بخشی از جنود جهل طرف افراطن، بخشی از جنود جهل طرف تفریطن. شما همزمان به همه جنود جهل باید حواستون باشه که میخوان شما رو از اون قوه عاقله فاصله بدن و به سمت جهالت بندازن. بعد خود مبارزه کردن با طرف افراط قوه عاقله یه الزامی داره، مبارزه کردن با طرف تفریط قوه عاقله یه الزامی داره، دوباره با هر کدوم از این جنود، با هر کدومشون، مثلا مبارزه با فری، با خدعه، با نیرنگ، دوباره تفاوت داره. با اون چطور مبارزه کنید، با این چطور، با این چطور، ترکیبش چطور، با اون طرف چطور، حواستون به چند تا اتفاق همزمان با هم دیگه. این تازه مبارزه با یه قوه است، اون دو تا قوه هم هستن، یعنی همزمان که شما اونا رو که تعطیل نکردید که بگید منتظر بشید من دارم با این قوه میجنگم، حالا اول بذارید تکلیفم با این روشن بکنم تا مثلا حالا بیام سراغ شما، اون داره حمله خودشو میکنه، اون میخواد بهره خودشو بگیره. از این جهت میگن جهاد اکبره، از این جهت این جهاد صعوبت داره. ولی انسان رو نه بزرگ دیده شده، این انسان بزرگ میتونه همزمان در این چند جبهه و در ابعاد مختلف این ایفای نقش رو داشته باشه و این جنگ رو داشته باشه. پس این در جنبه حکمت نظری و روشنبینی و علمی که به انسان داده میشه و به تعبیر امام اون روایتیه که امام نقل میکنه که الجاهل و اما مفرطون او مفرط، بر تقدیر جاهل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. یعنی بی معرفت، بی علم انسان، بدون بینش، بدون علم، بدون معرفت، مثلا میگه آقا شما سواد برای چی میخواهید؟ اینقدر دانش برای چی میخواهید؟ اینقدر اصول اعتقادات برای چی میخواهید؟ اینقدر مثلا تسلط فلسفی و تسلط کلامی و تسلط مثلا علمی، اینا کار خیلی ساده است، خیلی روونه، یه برنامه، دو تا برنامه اجرا کنید حل میشه همه چی. اینجور نیست، به این سادگی ها نیست قضیه. این علم میخواد، این دانش میخواد، این معرفت میخواد. انسان با یه داشته حد اقلی نمیتونه با یه موجود به این پیچیدگی کار کنه. تازه وقتی از اون فردیتش در میاد تبدیل به جامعه میشه و ذریع بش بدید، مثلا خود او یه فرده چقدر ابعاد داشت اشاره کردیم، حالا تو جامعه بهش ذریع بدید ابعادش به اضعاف مضاعف بیشتر میشه. این خیلی دانش میخواد، خیلی آگاهی میخواد، خیلی تسلط میخواد. و الا اگر با یه حد اقل دانشی و یه جورایی به یه تعبیری میشه گفت با جهل انسان وارد در این میدان بشه، یا افراط میکنه، میفته به سمت افراط قضیه، تفریط میکنه، یا میگه آقا این مقدار مثلا نیاز نیست اصلا. این بله، بعضی از علوم همطور که پیامبر وارد شدن در اون مجلس، دیدن که یه عده دور یه کسی نشستن، حضرت فرمودن ایشون چی میگه؟ گفتن علامه است. گفتن علامه چیه؟ گفتن علامه به علم انساب و به علم مثلا این چیزایی بوده که رسومات و اینها در زمان قدیم، کی پسر کیه، کی جد کیه، کی مثلا کیه. حضرت فرمودن که این علم دونستن یا ندونستنش نه فایده داره نه مضره. علم حقیقی سه چیزه: آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه. العلم ثلاث، یا آیه، یا یک مجموعه از اعتقادات، اندیشه ها، فکر و ادراک هاست، یا مجموعه از اخلاقیات و ارزش ها و باید ها و نباید هاست، اخلاق فریضه عادل است، یا سنت قائمه، مجموعه از التزامات و تقیدات و شرعیات و امثال این موارده. علم این سه تا چیزه. شما با این سه تا چیز بعد میبینید این همه ارزش برای علم، مثلا تفکر، یه لحظه تفکر عالم نسبت به دیگری، یه دو رکعت نماز عالم نسبت به دیگری، و و و تمام این مسائلی که در ارزش علم و در جایگاه علم. ما امروز یه بخش قابل توجهی دوستان داریم لطمه جهل خودمون رو در خیلی از کارها میخوریم. ما یه بخشی از آسیبهایی که ما به ما وارد میشه در ابعاد آسیبهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیر ذلک، یک بخشیش معلول جهل، ناآگاهی، بی، یعنی ضعف در معرفت. ما نظام معرفتی درست و جامع و با ترتیب و توالی و بعد با الزاماتش ها، ببین نظام معرفتی نه فقط دانشی صرفش ها، نظام معرفتی دانشیش فوق العاده ارزشمنده، ولیکن این دانشیش یه الزاماتی داره، اگر الزاماتش رعایت نشه دوباره اون ارزش لازم رو نداره. این در جنبه حکمت نظری. حالا در جنبه حکمت عملی این قضیه، ما وقتی که این رو شناختیم، هستی رو شناختیم، انسان رو شناختیم، وجود رو شناختیم، عدم رو شناختیم، اصالت ها رو شناختیم، حقایق عالم رو درک کردیم، خودمان رو، ارزش و جایگاه و هویت خودمان رو درست شناختیم، حالا میریم به سمت مجموعه ای از ارزش ها و ادراکات ارزش هامون. بعد میگیم پس یه بایدهایی وجود داره، یه نبایدهایی وجود داره، من یه سری کارها رو پس باید بکنم، از یک سری کارها باید اجتناب بکنم، یک سری حقوق وجود داره، یک سری تکالیفی وجود داره. مجموعه منظومه حقوق اینجا به وجود میاد که مثلا خدا حقی دارد، بندگان خدا حقی دارند، عرضم به حضور شما طبیعت حقی دارد، موجودات حقی دارند، پس من باید مجموعه از این حقوق رو رعایت بکنم. اگر این حقوق رو رعایت نکردم برای من طبیعت، حق طبیعت رو رعایت نکردم، همین اتفاقاتی که میفته، هوا خراب میشه، زمین بی حاصل میشه، این برای چیه؟ برای اینکه حق طبیعت رو من ادا نکردم، حق محیط زیست رو ادا نکردم. اگر من حق الناس رو ادا نکردم، اگر حق برادران ایمانی رو ادا نکردم، همینی میشه که مردم نسبت به هم بیتفاوت میشن، نسبت به هم دیگه ارزان بی رغبت میشن، همو کمک نمیکنن، از هم دیگه دستگیری نمیکنن و دیگه مثلا دیگه او حق الناس پایمال شده، حق همسایه، حق همکار، حق رفیق، حق دوست، حق ارحام و غیر ذلک. اگر حق الله رو ادا نکردم، خب طبیعتا یک آثار خیلی شدید دنیوی و اخروی برای من داره و مسائلی از این قبیل. و حتی حق خودم رو، اون حقی که من وجودم، بدنم، ارزم حقیقت وجودی خودم داره، حق خودم، حق خدا، حق سایر انسانها، حق طبیعت، یا مجموعه تکالیفی که به عهده من اینجا به وجود میاد، یا نسبت بین حقوق و تکالیف، آیا این که مثلا منشأ تکالیف همین حقوق هستن، نسبتی که بین حقوق و تکالیف چجور یک تکلیفی شکل میگیره، یک تکلیفی برای من منشأ تکلیف حقه، این که مثلا این تکلیفه شکل میگیره که من باید خودم رو به تکلف، به سختی، به زحمت بندازم تا انجام بدم. یه پشتوانش اون حکمت نظری بود، اون آگاهی و دانشی که به من کمک کرد، یه پیشران برای من ایجاد کرد، یه قوتی به من دادن، اون دوتا قوه که من هم قوه غضبیم هم قوه شهویم، یک کدومش برای من رغبت ایجاد کرد، یک کدومش برای من تدافع و دافعه ایجاد کرد. من رو نسبت به باطل دافعه برام ایجاد کرد که با باطل مقابله بکنم، به دست آوردن مثلا اون قدرت رو برای من جاذبه ایجاد کرد، مثلا قوه شهویه من مرا حرکت داد. یک کدومش لازمه حرکت من بود، یک کدومش لازمه دفاع و مقابله من بود، یک کدامشون به من علم و آگاهی و روشنبینی به من داد، یک کدامشون صحنه رو برای من تصویر کرد. گفت پس این مثلا این چراغ، این روشنایی، این قدرت حرکت، این مقابلهی که بهت حمله میکنن، حالا بسم الله تو اقدام بکن، این حق رو ادا بکن، این تکلیف رو انجام بده، این وظیفه رو انجام بده، وارد میدان بشو. حالا این میدان از اون میدان درونی انسان شروع میشه تا اون میدان بیرونی که انسان شروع میکنه در اون میدان بیرونی ایفای نقش کردن. پس دوستان ببینید در این دو سر طیف حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی دوباره اگر این حکمت نظریه منتهی نشه به این حکمت عملی و به عقل عملی، یعنی به عقلی که مبدع اون عقل نظری مبدع ادراکه، عقل عملی میشه چی؟ مبدع عمل و مبدع اقدام میشه. شما هم به مبدع ادراک هم به مبدع اقدام و تحقق نیاز دارید که این مبدعی که میخواید ازش اقدام بکنید بعد منجر به مثلا برنامه ریزی و عمل و اقدام و غیر و ذلک بشه، اون عقل عملیه که منشأش این عقل نظری و قوایی که پشتوانه این کار هستن. عرض کردیم دو تا وحدت اینجا وجود داره. یه ملاحظه بکنید، یه وحدت طولی، یه وحدت عرضی. وحدت عرضی وحدتیه که یک قوه رو میخواییم به وحدت برسونیم، یعنی ما داریم افراط و تفریط این قوه رو تلاش میکنیم از دو طرفش، میجنگیم، با این طرف میجنگیم، با اون طرف میجنگیم که ما رو برسونه به این مرکز این قوه، به اون بخش ناب، به فضیلت این قوه، به فضیلت قوه عاقله که بشود حکمت، به فضیلت قوه غضبیه که بشود شجاعت، به فضیلت قوه شهویه که بشود عفت. ما داریم می جنگیم که این دوتا فلش رو بیاریم به این سمت، یک کدامش ما رو به این سمت میبره، یک کدامش ما رو به این سمت میبره. علت دوامی جنگ هم وجود داره. عرضم کردیم این جنگ ترکیبیه، یعنی یه جنگ این طرفی داریم، یه جنگ طولی هم داریم، ما حالا اینجا یه جنگ بالا به پایینی هم داریم، یعنی میخوایم خود این قوا رو هم به همدیگه نزدیک بکنیم. خود این قوا بایستی با همدیگه اون تفرق و تشتت و دوریشون از همدیگه هم گرفته بشه و به همدیگه نزدیک بشن. قوه غضبیه دست بده با قوه عاقله، قوه شهویه دست بده با قوه عاقله، اینها تحت سیطره این قوای عاقله قرار بگیرن و قوه عاقله تحت سیطره اون قوه عادله و اون نفس عادله قرار بگیره. لذا ما به دنبال یک وحدتی هم در عرض و هم در طول هستیم. این وحدت ها رو دوباره ببین، اینم یکی از صعوبت های این جنگه. ما از یک طرف داریم یه جنگی میکنیم با مصادیق، از یک طرف یه جنگی میکنیم با مفاهیم، با وجودات. داریم با مصادیق متشتته اون قوه میجنگیم، بعد حالا به جنبه نابش که رسیدیم، جنبه نابش هم باید به همدیگه چیکار کنیم؟ متصل کنیم. یعنی بشود چی؟ بشود فرد خب حکیم، ارزم به حضور شجاع عفیف. یعنی نشه سه تا بعد، سه تا قوه. به یک تعبیری کنه این که ما میخوام به یه وحدت قوا برسیم، این بشود یک قوه، سه جلوه داره، سه بعد داره این سه تا قوه. یه بعدش مثلا بعد حکمته، یه بعدش بعد شجاعته، یه بعدش بعد عفته. این سه تا بعد با هم دیگه یک وجود وحدت درونی انسانی رو شکل میده. ببین این میشه از اون اصطلاحاً از مسار کثرت ما فرار میکنیم و گریز میکنیم به سمت مسار وحدت. و اینجاست که اون اگر بخوایم یک خط مستقیم اینجا بکشیم، داریم میگیم قوا به عدالت درونی خودشون اقتدا میکنن. یعنی در درون خود قوه، هر قوه ای در درونش یک نظام امامت وجود داره، چون یک نظام عدالت در درون اون قوه وجود داره. ما خود اون قوه رو به سمت نظام امامت باید ببریم و به سمت نظام عدالت درونی خودش. اون قوه در درون خودش تمرین وحدت و امامت میکنه، مثل قوه مثلا غضبیه شهویه، در درون خودش این اجزای متشتتی خودش رو جمع میکنه، میاره معمومه، ارزم به حضور شما، اون امام درونی خودش میکنه. این قوه وقتی به اینجا برسه، به امام خودش اقتدا بکنه، به مرز عدالت میرسه. به مرز عدالت که میرسه، آمادگی وصل شدن به اون قوه رو داره. اگر این قوه به مرز عدالت نرسه، آمادگی اتصال به اون قوه بالاتری و پایینتری خودش رو نداره. او یکی قوه میاد بهش دست بده که به مرز عدالت رسیده، ولی این یکی که به مرز عدالت نرسیده رو نمیتونه دست بده به او یکی قوه و ارتباط رو برقرار بکنه. هی ما باید علت دوام آسیب شناسی بکنیم، چرا این قوه وصل نمیشه به او یکی؟ چرا این اتصال بین قوه مثلا غضبیه تو حالت غضبیه خودش مونده، به حالت شجاعت نرسیده که ارتباط برقرار بکنه با قوه حکمت، با قوه عاقله؟ چون خارجش نکردیم از غضب به شجاعت. چرا هی؟ پس باید ببینیم یا تو افراط غضبه یا تو تفریط غضبه. هی آسیب شناسی بکنیم، علت دوام اون مراقبه و اون چیزایی که میگن در درون خودتون بررسی بکنید. حالا به او اشاره میکنم، او برای راه حل این مسئله است که میگن اون سیری که مشارطه و مراقبه و اینا داره، برای این اتفاق میخواد این قوه رو وصل کنه به او یکی قوه و این ارتباط و این اتصال رو برقرار بکنه. پس اینجا ما یک اتصالی داریم، یک امامت بین القوا، یک امامت درون القوا. هر قوه‌ای در درون خودش باید به امامت برسه و عدالت در درون خودش رو محقق بکنه. اگر محقق کرد، بعد میتونه این امامت و درونی همه قوا به همدیگه وصل بشن و به اون قوه عادله کامله جامعه درون انسان وصل بشه و همه قوا یک نیت میکنن، یعنی یک جماعت تشکیل میدن. کل قوا یک جماعت تشکیل میدن، یک نیت تشکیل میدن در اقتدا. حالا امام میفرماید، بعضیا میگن آقا قوه عادله، یا بعضیا میگن نفس عادله، اشکال نداره. حالا شما بگید نفس عادله، به نفس عادله اقتدا میکنن، یا بگید مثلا به قوه عادله اقتدا میکنن، این زیاد مسئله مهمی نیست. بگید به نفس عادله اقتدا میکنن، یا بگید مثلا به قوه عادله اقتدا میکنن. حالا تازه اینجا این شکلی داره، این شکلی که داره ایجاد میشه، این شکلی نیست که مثلا بگیم من به قله رسیدم، حالا مثلا من میستم اینجا یه نفسی میکشم. نه، این مدل به قله رسیدن نیست. این مدل کسیه که مثلا یه تنابی گرفته، هی رفته بالا، هی رفته بالا، هی رفته بالا، باید به یه ارتفاع خیلی خیلی بالایی میره. هرچی بالاتر میره اشراف بیشتری پیدا میکنه، دید و وسعت دید بیشتری پیدا میکنه. این یه جایی نمیرسه بگه خب خیلی خوب شد، من حالا همه جا رو میبینم، پس ول کنم. حالا ول کنم تمام دیگه، خیلی بدتر زمین میخورم تو چنین شرایطی. حالا هرچی بالاتر میرم بیشتر باید نگه دارم، شدیدتر باید نگه دارم، هرچی این نظام امامت و نظام عدالت من به مرکزش نزدیکتر میشم کارم سختتر میشه. چون مثلا من ایور که بودم، این طرف افراط یا این طرف تفریط که بودم، این جنبای افراطی یا تفریطی کمتر با من جنگ داشتن. من هرچی ازشون فاصله گرفتم، اونا هی میخوان بیشتر من رو به سمت خودشون بکشونن، هی جنگشون با من شدیدتر میشه. خودشون، نیرنگشون، برنامه ریزیشون، افراطشون، تفریطشون برای من شدیدتر میشه که من رو از این حد وسط و از این مرز میانی لحظه به لحظه، آن به آن، هر ضربه‌ای بتونن به من بزنن، از طریق چشمم، از طریق زبانم، از طریق گوشم، از طریق سلامم، از طریق نشستنم، از طریق خوردنم، از طریق راه رفتنم، پوشیدنم، حرکت کردن، از هر طریقی یه روزنه فقط پیدا بکنن، یه روزنه پیدا بکنن، یه تیری به من بزنن، یه خللی کوچولو در من بتونن ایجاد بکنن، براشون مختنمه. لذا اینجاست که حالا شرایط این شد. حالا که شرایط این شد، مثلا ما به یه ظفری رسیدیم، یه چیزی رو فتح کردیم، یه چیزی رو فتح کردیم. حالا فرق مثلا این دشمنان، عرضم به حضور شما، انسی و جنی و اینها با ما، که در تعبیر بعضی از روایات داریم که بعضی از شیاطین الانس، بعضی از شیاطین الانس یعنی انسانهای شیطان صفت، انسانهای شیطانی، از شیاطین اصلی قوی تره. در بعضی از روایت ها داریم که بعضی از این انسانها شدن معلم شیاطین، شیاطین بعضی میان درس میگیرن پیش اینها. امام تو روایت داریم اینها، یعنی امام شیطان شده، انقدر شیطان صفت شده، انقدر شیطان در روح و جان مثلا این جامعه، حتی یا جامعه شیطان صفت میشه یا این فرد، که حتی مثلا میگن ارواح جوامع با همدیگه بعضی جا نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، مال اینه که جنس روح این جامعه با جنس روح این جامعه متفاوت میشه، اصلا اینا نمیتونن با همدیگه همزبون بشن، حرف همو درک نمیکنن، با هم نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. این یک اتمسفری بر این جامعه حاکمه، یک اتمسفر کاملا متفاوتی بر اون جامعه حاکم میشه، اصلا این ارتباطه. دیدی مثل این دریاهای شور و شیرین به هم میشن، دوتاش ظاهرش آبه ولی با هم مخلوط نمیشن، قشنگ یه مرز انگار یه دیوار کشیدی بین وسط آب، تو هم نمیره، اصلا رنگشون متفاوته، حجمشون و مثلا چگالیشون هم با هم متفاوته، با هم دیگه اصلا قاطی نمیشن. جوامع اینجوری هم، یعنی عجیبه ها، یعنی که انه اینکه جغرافیای سرزمینی و مرزی گاهی وقتا واقعا جغرافیای روحی هم ایجاد میکنه، یه چنین جغراف. بعد برای حل این مسئله میگن خب این راهکار هم داره، این یه راهکارهایی هم داره که قابل حل. حالا تو اون بخش جوامعش عرض میکنه، تو اون بخش اینجا اگر مثلا این قوای خلاصه غضبیه، قوه شهویه یا قوه مثلا طرف افراط و تفریط، قوه عاقله غلبه کرد، مملکت وجودی ما را تصرف کرد، چه بکنیم؟ اسیر شدیم مثلا، غلبه کرد و اسیر شدیم و مملکت وجودی ما را تصرف کرد. یه حقیقتی و یک جوهره خدای متعال در وجود ما قرار داده به نام فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها، چی؟ لا تبدیل لخلق الله. یه چیزی وجود داره، یه حقیقت فطری وجود داره. حقیقت فطرت رو خدای متعال بر اساس حسن خلق کرده، قابل تبدیل شدن هم نیست، تغییر نمی کنه فطرت. یعنی قوه غضبیه غلبه کنه، فطرت رو نمیتونه از بین ببره. قوه شهویه غلبه کنه، اصل فطرت که هسته سخت وجود انسانه، در درون انسان، اعماق وجود درون انسان یه هسته سختی وجود داره، او هسته سخت به سادگی شکسته نمیشه، به سادگی وانه میره او هسته سخت. ممکنه مثلا این شما مثلا او هسته خیلی سخت رو بندازی یه مدتی مثلا تو یه رنگی به خودش بندازی، تو یه جای گرم بشه، سرد بشه، ولی اصلش، هویتش و حقیقتش از بین نمیره. لذا این میشه حجت خدا در فردای قیامت، که خدا میگه شما، من براتون یه حجتی گذاشته بودم، یه هسته سختی گذاشته بودم که شما علارغم مثلا غلبه فلان قوه، علارغم غلبه مثلا فلان اتفاق، شما میتونستید هویت خودتون را حفظ بکنید. بعد حالا ببینید این غلبه ها چی میشه. گاهی وقتا مثلا غلبه قوه صرفا عاقله غیر به اصطلاح حکمتی، اون جنبه افراط و تفریطی قوه عاقله، اون هوش سیاه خب غلبه میکنه بر وجود انسان، یا مثلا قوه غضبیه بر وجود انسان غلبه بکنه در بعد تفریطش، بعد انسان تبدیل به یک موجوع درند خوبیه مثلا چه بشه، این مثلا به تعبیر اخلاقش میگن یه بعد سبوعی در انسان به وجود میاره، در رند خویی این بعد در وجود انسان، بعد میگن فردای قیامت هم همینطور مشهور میشه، یعنی فردای قیامت هم با همین حالت مشهور میشه، یا مثلا در جنبه غلبه قوه شهویه فردای قیامت هم با همین حالت مشهور میشه. گاهی وقتا امام میفرماید که بدتر از این حالت ترکیب این قوا با هم دیگه است. مثلا قوه غضبیه با قوه شهویه ترکیب میشه، یه موجود متفاوتی خلق میکنه، یه موجودی که اصلا در عالم خلقت یه ترکیب جدیدیه. این دوتا قوه وقتی با هم ترکیب میشن، با هم دست به دست میدن، اون جنبه افراد جنبه کسرتشون هست، جنبه کسرتشون وقتی دست به دست هم میده، او جنبه وحدتشون ضعیف نمیتونه دست بده، جنبه کسرتیشون به هم دست بده، بعد با هم ادغام بشن جنبه کسرتاشون، بعد دوتاش که با هم ادغام میشه تو جنبه کسرت یه مدل موجود با او یکی بالاییه، جنبه کسرت او ادغام بشه یه مدل موجود دیگه، اینجا مبارزه با نفس رو دوباره سخت‌تر میکنه. تا وقتی که بینشون این تفرقه بود شما یکی یکی میتونستید باشون بجنگید، وقتی او اتفاق افتاد این مرتبه خیلی حالا این جنگ ترکیبی که گفته میشه، جنگ اینجا به معنای واقعی کلمه جنگ ترکیبی میشه، اصلا نمیدونی این موجودی که میخوای باش بجنگی از جنس قوه غضبیه است، افراط در قوه، افراط و تفریط در قوه غضبیه است، یا از جنس افراط و تفریط در قوه شهویه است، چون نمیتونی تشخیصش بدی، نسخه درست هم نمیتونی براش بپیچی، یه ترکیب یا موجود جدیدیه. لذا میگن نذارید کار انقدر سخت بشه. دیدید بعضی ها دیگه میگه به یه مرحله رسیده، هرچی نصیحتش میکنیم، هرچی حرف میزنیم، مثلا طبق نسخه های متعارف، این مثلا فلان مشکل رو داره، منم دارم طبق همون نسخه باش میرم، مثلا بچه منه، خانواده منه، رفیق منه، دوست منه، بعد میبینی نسخه جواب نمیده. آقا اصلا این مسئلهش ترکیبی شده، این چند تا اتفاق افتاده در درونش، یه ترکیبی به وجود آمده، یه پدیده آسیب جدیدی خلق شده در وجودش، این پدیده جدید رو دوباره شما میباید تدبیر متفاوت براش بکنید. این صعوبت جهاد اکبره. هی علی الدوام هی ممکن بگیم آقا این واقعا جهاد اکبر واقعا اینقدر صعبه، هی من دارم این رو میگم که ببینید به منطقی داره، هی گفته میشه مرحبا به قوم قضوا الجهاد الاصغر فبقي عليهم الجهاد الاکبر. آقا شما جهاد اکبر، حالا این جهاد اصغر بود این که جنگیدید، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ چی، جنگ اینا جهاد کبیر و اصغر و این موارده که یه جورایی دشمن رو میبینید، میتونید برنامه ریزی کنید، تحمل میکنید، گشنگی داره، تشنگی داره. آقا اینجاست یه اتفاقات عجیب غریبی میفته، دشمن پیچیده است، لشکرهای متفاوت داره، لشکرها با هم دیگه، اونایی که خودشون با هم مشکل دارن بر علیه شما با هم دیگه متحد میشن، با همدیگه یک جبهه درست میکنن، با هم مدل میشن بر علیه شما، بعد هی شما میخواید با اینا مقابله میکنید، مقابله بکنید، بعد مسئله این حالا تعابیری بکنم در ترکیب قوا، در ترکیب قوا یعنی سختترین مرتبه جهاد اکبر اونجاییه که قوا ترکیب میشن با همدیگه. اگر قوا ترکیب شده مرحله فوق العاده سخته جهاد اکبره که واقعا انسان بتونه از اون مرحله سالم به در بیاد، یعنی البته این به سوء اختیار خودش بوده دیگه، خودش مختار بوده، واداده رفته تا اونجا جلو. حالا ولی همیشه اون فطرته هست، اون فطرته هست، میگه در چنین شرایطی اون فطرت درونی به کمک شما میاد، اون فطرته به کمک شما میاد، اون نقطه مرکزی قوه هم هست،
یعنی خود اون نقطه مرکزی قوه بخش تعادلی اون قوه هم هست. بنان یک فرصت، یک فرصت فطرت است، یک فرصت اون نقطه مرکزی اون قوه است، یک فرصت شریعته که به کمک شما میاد. اینجاست که شریعت از بیرون این نفس نحیف ضعیف ناتوان زمین خورده رو میاد ازش دستگیری میکنه و کمکش میکنه. اینجا دست شریعت میاد دست میده به دست عدالت، چون محبت شریعت عدالته و تعادله، اتصال شریعت به تعادله. شما وقتی میخواید با شریعت، نماد شریعت، یعنی به یه میزان نیاز دارید. عدالت که میزانه، عدالت به جنس میزانی نیازه. دو تا میزان میان به کمکش، میزان اکبر و موازین اصغر. میزان اکبر که قرآنه و موازین اصغر که اهل بیتن و سنت. این دو تا میزان میان به کمک این میزان اصلی، به این میزان اصلی قوت میدن، قدرت میدن، عدالت درونی رو قدرتمند میکنه. به اندازه ای که ما اینجا کمک میگیریم، یعنی این فطرته هی به ما میگه کمک بگیر، میگه چرا اون فطرت مهمه از بین نمیره، نذارید این ندای فطرت خاموش بشه. خیلی به ندرت اتفاق میفته که دیگه فطرت خاموش بشه، کلن تبدیل بشه. فطرت فریاد میزنه که برو کمک بگیر، از یه عامل ماورایی کمک بگیر، از یه عامل قوی کمک بگیر، از یه میزانی کمک بگیر. این دوتا میزان اکبر و میزان اصغر و صغرا، این دوتا میزان رو به کمک بیار. بذار دستورهاشون، فرامینشون، بایدها و نبایدهاشون، اون قوتهای ماوراییشون حتی بیان به تو ادمن حیث و لایحتسب بهت کمک کنن. تو بگو من دستم خالیه، بگو من نمیتونم، او لازم شد ملائکه رو هم به کمکت میاره. او من حیث و لایحتسب رزقت رو میرسونه. از یه جایی که شما گیر کردی، به یه بنبستی افتادی، عقلت از کار افتاد، قوه غضبیت از کار افتاد، در مقابل قوه شهویه ناتوان شدی، این ثقل اکبر و ثقل اصغر رو به کمک بیار. اینا رو که به کمک میاری، هم از جهت قانون و نقشه کمکت میکنن، بهت میگن این راه برون رفت، اینم کمک ما، این راه برون رفت. میگی ناتوانم، نمیتونم حرکت بکنم، دستت رو میگیرن. یعنی دو کار برات انجام میدن، شریعت خب و نظام وحیانی دو کار میکنه در کنار نظام عقلانی، هم بهش اراعت و طریق میکنه، هم ایصال الی المطلوبش میکنه. نه فقط اراعت و طریق بهش میگه این راه برو، هم بهش میگه این راه، هم بهش میگه بیا من دست تو رو میگیرم، کمکت میکنم مرحله به مرحله، یعنی بهت قوت میدم. لذا میگه مثلا چطور قوت بگیرم؟ میگه چطور دست من رو میگیری؟ میگه شما یه روزه بگیر، ببین من یه قوت و تقویت اراده بهت میدم، این نسخه مثلا تقویت اراده منه، تو این روز فلان اجتناب رو بکن، فلان نکته رو بهش مقید بشو، فلان التزام رو انجام بده، این برای تولید قدرت میکنه، هی تو رو تقویت میکنه. یعنی این نیست که مثلا من افتاده روی زمین مثلا بگم من هیچ حرکت نمی کنم، من رو بردارید بلند کنید، بردارید ببرید مثلا برسونید به خط پایان. میگه من آمدم دست تو رو میگیرم، کمکت میکنم، تو هم یه گامی بردار، یه اقدامی بردار، والا سنن الهی شکل نمیگیره. خدای متعال وقتی که یه مشکلی به وجود میاد، یه آسیبی ایجاد میشه، یه سنتی جایگزین درست میکنه که این سنت به جای اون سنت، حالا مثلا خوردید مثلا توی مسئله به وجود اومد، تو جاذبه زمین، توی مثلا فلان مسئله، حالا میخواد از جاذبه زمین کنده بشید، خب یه خلأ، یه این دفعه نظام خلأ ایجاد میشه که چطور این مثلا نظام جاذبه رو بتونه در اون هدفی که میخواد مثلا در اون هدف مادی برسید، این جایگزین او بشه. اونم سنت خداست، اینم سنت خداست. این که چطور سنن رو جایگزین همدیگه کردن، این میشه که این نظام تعادلی در وجود انسان شکل میگیره. این میشه اون مجاهدت به جهاد اکبر و اون موازینی که در درون انسان شکل میگیرن. و این موازینی که در درون انسان شکل میگیرن، عرضم بزرگش، اون تعادل و اون مدل مبارزه رو برای ما ترسیم میکنن. بر تقدیر این مجاهدت ابعاد داره دیگه،
یه عرصه شد معرفت، یه عرصه شد اخلاق، یک عرصه شد تقید، التزام، شریعت، بعد یه نقشه راه خیلی مشخصی پیدا کرد. ما تا حالا خیلی اوقات دوستان مشکلی که داشتیم این بود که مثلا عقاید میخونیم، اخلاق میخونیم، احکام میخونیم، جاشون رو خوب معین نمی کنیم، نظام ارتباطاتشون رو خوب تعریف نمی کنیم، مدل مواجهه و مدل استفاده کردن از این اتفاق رو خوب تصویر و ترسیم نمی کنیم، بعد دچار آسیب و دچار مشکل میشیم. حالا یه راه حل‌هایی هم و یک مثلا یه سیر اجمالی از یک مجموعه از رفتارها و اقدامات وجود داره. انشالله ساعت بعد یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد ساعت بعدم انشالله اون رو خدمتون عرض میکنم و برسیم هم یه اشاره‌ای به اون جنبه عرضم حضور شما جهاد اکبر در عرصه جمعی، چون حالا عمده بحث من متمرکز شد بر جهاد اکبر در عرصه فردی، حالا اون جهاد اکبر در عرصه جمعی رو اجمالاً یه اشاره بهش میکنم، ولی شاید احتمال میدم که بحث تفصیلیش رو بره برای جلسات بعد، چون تا اینجا رسیدیم ممکنه این سوال برای دوستانی که مجازی دنبال میکنن یا اینجا که حالا عملا بخوایم یکم اقدام عملیاتی بکنیم در این منظومه، چند تا مرحله اقدام عملیاتی رو طبق دستورالعملی که امام دادن خدمتتون عرض میکنم. یه سلامتی.